باشید در بازار تهران 30094 سامانه پیامکی ماست. به این پرسش امروز پاسخ بدید: برای سرمایه گذاری کدوم یکی از مواردی که عرض میکنم ترجیح میدید، بورس یا سکه و طلا؟ چرا؟ 30094. من محمد حسین امیدی هستم، همراه با همکارانم در ابتدای بازار تهران گشتی میزنیم در بازار و شما رو هم مطلع میکنیم. بیقراری قیمتها، بیانگیزگی در عرضه خودرو، ریزش طلای جهانی به پایین 1800 دلار، بازگشت دلارهای صادراتی و نوسانات قیمت دلار در ایران، کاهش قیمت برخی میوه های تابستانه تا 85%، آغاز آواربرداری ناشی از زلزله 300 یورویی در بازار موبایل، کنده شدن پر پرواز قیمت مرغ در بازارهای میادین میوه و تربار، کاهش قیمت تخم مرغ در آستانه 20000 تومان، بازار شیر تو شیر لبنیاتی ها، مسئول قیمت گذاری و گرانی لبنیات کیست و برنج ارزان تایلندی در دسترس مصرف کنندگان، قیمت نان هم که داغ. امروز میتونید بازار تهران رو به صورت زنده تماشا هم بکنید. لطفاً مراجعه کنید به نشانی رادیو تهران در اینستاگرام @تهران360. تهران رو باید با 2A بنویسید و اونجا تصویر ما رو هم تماشا کنید. اما حالا میخواییم سری بزنیم به بازار سکه و طلا. آقای محمد کشتیارای گزارشگر ما در این حوزه حالا همراهمون هستن. قربان، سلام عرض میکنم بهتون.
خیلی متشکرم آقای امیدی. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران و در خدمتتون هستم. خب آقای امیدی، شما اشاره‌ای داشتید به قیمت جهانی که کاملا درست بود. امروز صبح وقتی که قیمت طلا در روی تابلوهای بورس‌های بین‌المللی ظاهر شد، به زیر 1800 دلار یعنی 1799 دلار کاهش قیمت پیدا کرد که به نسبت دیروز حدود 16 دلار کاهش قیمت بود. ولی در ادامه روز با توجه به معاملاتی که انجام شده، الان 1802 دلار، یعنی با 3 دلار افزایش به 1802 دلار قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی است. قیمت هر اونس نقره هم 19 دلار و 5 سنت است. خب طبیعتاً همین نوسانات قیمت جهانی به انضمام نوسانات ارز که این روزها خب شاهدش هستیم، باعث شد که قیمت در حالی که دیروز بعد از ظهر و عصر اوایل صبح کاهش پیدا کرده بود، ولی با این نوسانات مجدداً قیمت ها یک کمی افزایش پیدا کرده، ولی به نسبت در مجموع به نسبت دیروز ما کاهش قیمت داریم. برای مثال سکه طرح جدید دیروز تا 11 میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده بود، ولی در حال حاضر 10 میلیون و 845 هزار تومان است.
بله.
قیمت سکه طرح قدیم که دیروز باید بالای 10 میلیون تومان رسیده بود، در حال حاضر 9 میلیون و 900 هزار تومان هست. نیم سکه 5 میلیون و 390 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 150 هزار تومان و سکه های 1 گرمی هم 1 میلیون و 680 هزار تومان در حال داد و ستد.
بله.
قیمت یک مثقال طلا که مبنای قیمت هست 4 میلیون و 362 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار هم 1 میلیون و 7 هزار تومان هست، یعنی 1 میلیون و 7 هزار تومان هر گرم طلای 18 عیار است که مبنای قیمت مصنوعات است، و یک گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 341 هزار و 500 تومان. این آخرین وضعیت بازار تا این لحظه تا یومیدی.
بسیار خب، نسبت به آخرین قیمت روز گذشته کاهش، ولی نسبت به قیمتی که همین ساعت روز گذشته ما اعلام کردین همشون افزایشی بوده.
بله، خب اشاره کردم این نوسانات یعنی روی هم ارز هم قیمت جهانی رو داشتیم، طبیعتاً در ساعات مختلف قیمت‌های مختلف رو داشتیم.
خیلی خب، ازتون ممنونم آقای کشتیارا.
خواهش می‌کنم، متشکرم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
تازه ترین خدمت شبکه رادیویی تهران به مخاطبان. ارائه مشاوره اقتصادی و مالی در برنامه‌ای به نام بازار تهران. بازار تهران.
قیمت خرید یورو در صرافی ملی حالا 24550، فروش 25050 تومان. قیمت خرید دلار در صرافی ملی حالا 22250 و فروش 22750 تومان. از دلار و سکه فاصله بگیریم، میخوایم بریم یکی از نقاط خوش آب و هوای استان تهران، دماوند، پایتخت سیب کشورمون. چند ساله که مشکلات سیب کاران دماوندی در تأمین هزینه های باغداری و نگرانی ها در مورد عرضه و فروش که البته حتما میدونید دیگه زیر سر چه کسانیه، دلالان و واسطه ها، این مسائل باعث شده که شیرینی برداشت محصول برای باغداران دماوندی تلخ بشه. میدونیم که شهرستان دماوند با حدود 5700 هکتار باغ سیب حدود 8% از سیب کشور داره تولید میکنه و به همین خاطره که بهش میگن پایتخت سیب. این پایتخت سیب از شرایط آب و هوایی مناسب و خاک مستعد برخورداره، محصولاتش هم بسیار با کیفیت، اما اشباع شدن ظرفیت‌های داخلی، شکل‌گیری بازار سیاه باغداران، عدم همکاری نهادها و مسئولان حتی در زمان برداشت محصول با باغداران و تولیدکنندگان، هزینه‌های بالای کارگر، حمل و نقل، سردخونه و مسائل دیگری که باغداران مطرح کردن با ما، مشکلاتی هست که ازش حالا آگاه هستیم و در همین رابطه میخوام گفتگویی داشته باشم با جناب آقای سلمانی، معاون کانون باغداران و البته تحلیلگر مسائل کشاورزی و کارشناس حوزه کسب و کار. آقای سلمانی سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران بازار تهران.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای سلمانی، داستان سیب در پایتخت سیب ماجراش چیه؟ این همه مشکل از کجا ناشی میشه؟ راه حل چیه؟
حضورتون عرض شود که خب در استان تهران وضعیتی که ما داریم به لحاظ تولید محصولات باغی میتونیم بگیم که تو چند محصول ما رتبه اول رو در کشور داریم که یکیش گیلاس هست، سیب درختی هست، سبزی و سیفی و پارچ خوراکی و گلهای شاخ بریده. که تو سیب میتونیم بگیم در دماوند که همجا که شما اشاره خوبی داشتید، در اون حوزه برحال توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی و افت خاکی که داره شرایط خوبی رو ما داریم. طبیعتا بایست یک برنامه ریزی بشه ما بتونیم از سیبی که برداشت میشه در اون منطقه، که خوشبختانه شبکه و تعاونی در اون مجموعه وجود داره، اتحادیه وجود داره که میتونه کمک بکنه به باغداران و کشاورزان. خب سیب در دو حالت به بازار عرضه میشه، یه حالت تازه خوری هست و شرایطی که ما در میادین اون رو میبینیم، یک وضعیتی هم داره که به صورت کنسانتره تبدیل میشه و فراوری میشه، حالا در داخل کشور شاید کمتر استفاده بشه، عمدتا برای صادرات آماده میشه، به صورت استیک این رو صادر میکنیم، ولی در داخل بیشتر قنادی ها و شاید مصارف خانگی هم کم و بیش باش مواجه باشیم.
بله.
یکی از معضلاتی که ما در برحال سایر محصولات هم داریم این هست که یک نظام بهره‌وری و باغبانی مناسبی رو چه در تولید به خصوص بعد از تولید که بازاریابی و نظام مشتری هست، این رو ما ضعیف هستیم و روزویستی کار بکنیم، در حقیقت یک زنجیره ایجاد بکنیم از قبل از تولید و به عبارت یک نقشه تولید رو داشته باشیم، یک سلاح پلنی داشته باشیم که مشخص باشه برحال باغدار ما وقتی تولید میکنه یک محصولی رو، این محصول به چه صورتی بایستی عرضه بشه.
آقای سلمانی جان، ما واقعا به سیب وارداتی الان احتیاج داریم در کشورمون؟
نه اون صورت نه، نیاز نداریم،
ولی واردات داریم.
خب اون رو من اطلاع ندارم، ولی روی هم رفته بایستی به سمتی بریم که کسانی که به هر حال متولی و سورتینگ دار هستند، سرفان، چون میدونه عمده عواملی که تو این عرضه محصولات میتونن کمک بکنن کسانی هستن که سرفانه دار هستن، سورتینگ دار هستن.
بله.
و محصولات رو در فصل میگیرن و اینها بایستی ساماندهی بشن. یکی از راه هایی که میشه هدایت کرد محصول رو به سمت عرضه به موقع، ساختار سازی ما ساختارهای مناسبی رو برای عرضه محصولات و به موقع نداریم که موظف بشن تکلیف پیدا بکنن، به موقع خریداری بکنن و به موقع این کار رو برای مصرف کنندگان نهایی که سر سفره مردم هست به موقع عرضه بشه. این بله یک مشکلی که به قول گفتنی متاسفانه رانت های وجود داره که برای منافع خودشون طبیعتاً این کار رو انجام میدن، در صورتی که با تناژ بالایی که ما در بحث تولید سیب به خصوص در تهران که و خواستن در دماوند که یک سیب خاصی هست که منحصر به فرد در کشور و به لحاظ کیفیت و بافتی که داره فوق‌العاده سیب ارزشمندی هست و معمولاً ما مشکلی نباید داشته باشیم، به خصوص تو این فصل وقتی مثلا در پایان سال هست ایام شب عید یا نوروز.
بله بسیار با کیفیت سیم دماوند و امیدواریم که حالات به طوری مدیریت بشه که ما پس فردا شاهد این نباشیم اهالی دماوند بیان باغا رو تخریب کنن، بعد زمینا رو به جای کشت محصولات باقی بفروشن به بساز بفروشا، اونجا بشه ویلا نشینی و ویلا فروشی و ویلا سازی، بعد وقت با بیل مکانیکی بریم که اینا رو تخریب بکنیم. شما حتما بهتر از من میدونید دیگه، اگر این اتفاق بیفته بعدا نتیجهش خوشایند نخواهد بود. ادبیاتمون هم جناب ناصر خسرو سالها پیش بینی کردن این مسائل را گفتا عجب است این که ز چوب است و ز آهن، این تیزی و تندی و پریدنش کجا خواست، چون نیک نگه کرد و پرخیش برودید، گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست. انشالله خودمون طوری مدیریت کنیم که پس فردا شرمنده خودمون نشه. ممنونم از شما آقای سلمانی.
خواهش میکنم، من اصلا خدمتتون خوشحال شدم. در بحث صنایع فراوری و صنایع تبدیلی خیلی
انشالله فرصت دیگه ای حتما راجبش با هم صحبت میکنیم.
بله خدمتتون هستم.
ممنونم از شما آقای سلمانی معاون کانون باغداران.
هستیم خدمتتون.
خدا نگهدارتون.
خدا
متشکرم که همچنان همراه هستید با بازار تهران. روز گذشته در خصوص جلسه تصویری مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس مختصری با شما صحبت کردیم و البته آقای دکتر خوش‌چهرم مهمان ما بودن و در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری مسائلی رو اینجا به اطلاع شما رسوندن. در وبیناری که رهبر معظم انقلاب و مرجع تقلید شیعیان جهان با نمایندگان مجلس 11 برگزار کردن در خصوص گرانی‌های بی منطق و لزوم اقدام مجلس تذکر دادند و البته دیگر مراجع تقلید از جمله آیت الله مکارم شیرازی هم گفتند که ما سکوت نمی‌کنیم، مسئله مهم خونسردی مسئولانه که با وعده حل مشکلات و مسئولیتی که دارن حالا اظهار شرمندگی هم نمی‌کنن. ایشون اضافه کردند که مجلسیان هم راهکار عملی ارائه ندادن و البته در این میان برخی سودجویان از این وضع سوء استفاده میکنن و سیلی میزنن به روی هموطنان ضعیف خودشون و مسئولان قوای سگانه باید بیاندیشند و به جای سخن بر عمل بیافزاین. امیدواریم که اینطور باشه.
نبض بازار تهران در رادیو تهران شنبه تا چهارشنبه 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه روی موج اف ام ردیف 94 بازار تهران.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیاندازه. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
چند خبر بهتون بدم شاید حالتون بهتر بشه. کلیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، پرداخت وام 4 میلیونی به 500 هزار بازنشسته تامین اجتماعی، رعایت شیوه نامه سقف اجاره بها، بازار پر التهاب اجاره مسکن گفتن که مهار شده، از این طریق تولید نانو ذرات سیلیکا برای ارتقای کیفیت تایرهای ساخت داخل خبر خوبیه در حوزه فناوری، واحدهای صنعتی زنجان ارز حاصل از صادرات رو در موعد مقرر اعلام کردن که برمیگردونن، کارمزد نهاد ناظر بازار سرمایه از محل داد و ستد سهام کاهش پیدا کرده و 5 میلیارد ریال تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اعلام کردن که پرداخت شده.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
نان داغ و قیمت داغترش موضوع گفتگوی بنده است با آقای بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نان سنتی، که حالا همراه ما هستند. ایشون گفته بودن که برخی مسئولان معتقدن چون گندم گران نشده نان هم گران نمیشه، در حالی که باید گفت آرد حدود 25 تا 30 درصد هزینه تمام شده نون رو تشکیل میده و اون 75 درصد دیگه قیمت تمام شده مربوط به سایر هزینه هاست. حالا در این رابطه توضیح خواهند داد. سلام عرض میکنم قربان به شما.
سلام عرض میکنم خدمت عزادی و شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم. آقای نوروز مقدم، الان افزایش قیمت نان قانونیه؟
خدمت مرشد که هنوز که افزایش قیمتی صورت نگرفته. ما الان خدمت مرشد از اردیبهشت ما اینی بعد از ماه مبارک رمضان درخواست کردیم و پیگیر این قضیه هستیم که انشالله دولت محترم یه فکری به حال نگاه بکنه.
پس هنوز افزایش قیمتی نداشتیم ولی بوش داره به مشام میرسه دیگه، فکر میکنی اتفاق بیفته؟
ببینید ما همونجور که مستحضر هستید از سال 93 تا 98 به ما نفی نهده بودن و یه برداشتی شده بود که دیگه هم مردم ناراضی بودن، هم نونوا و هم خود دولت. دولت محترم سال گذشته جلسات متعددی رو گذاشتن و با آنالیزی که ما فرستاده بودیم و با پیگیری‌هایی کردیم قرار شد که نرخ ما داده بشه، که حالا نرخ ما آخر کار به صورت توافقی انجام شد، یعنی اون چیزی که حالا مد نظر بود و آنالیز ما نشون میداد نشد، ولی در نرخ نامه در بند پایانیش نوشته شد که این نرخ تا زمانی که قیمت گندم و یا سایر هزینه‌های تولید افزایش نیافته ملاک عمل خواهد.
بله.
از ابتدای سال که خودتون در جریان دیگه، مزد کارگر، آب، برق، گاز، بیمه، مالیات، هزینه های خورد و خوراک کارگران، هزینه تاکسی، نان، همه این چیزا افزایش پیدا کرد. نان وایان هم مراجعه کرده بودن که دوباره ما اقدامی بکنیم برای این کار. ما ازشون خواهش کردیم، حالا با اون وضعیت کرونایی هم که بود و ما ازشون خواهش کرده بودیم همه در خانه بمانند، به اینا گفتیم شما حق ندارید در خانه بمانید، شما باید نان مردم رو تامین کنید، و بندگان خدا واقعا شجاعت به خرج دادن و اونجا موندن و کارشون رو انجام دادن.
ولی انصافا بعضیشون هم خیلی خوب بهداشت رعایت میکنن، بیشتریشون.
این بود که اینا اومدن مراجعه کردن و گفتن که آقا نرخ ما رو انجام بدیم. منم ازشون خواهش کردم، گفتم چون ماه مبارک رمضان رو در پیش داریم و اینم قوت غالب مردمه، صلاح نیست که ما در ماه مبارک رمضان بخوایم افزایش قیمتی داشته باشیم و مردم تو فشار قرار بگیرن.
بله.
در نتیجه اینا رو قانع کردیم. بعد از ماه مبارک طبق اون بخشنامه ما میریم پیگیر میشیم. بعد از ماه مبارک ما آنالیز جدید تهیه کردیم و هزینه هایی که پارسال مورد قبول سازمان سمت قرار گرفت و آخرشون قیمت به ما دادن با توجه به اون هزینه ها.
چی هن اون هزینه ها؟
همین مزد کارگر و بیمه و مالیات و آب و برق و گاز و خمیرمایه و این چیزی که برای تولید لازم داریم. بعد
حالا الان چند درصد گرانی مد نظرتونه؟
ببینید این چیزی که حالا آنالیزی که من درآوردم و فرستادم برای سازمان، البته گفتنش الان ما فکر نمی‌کنم صلاح باشه چون ممکنه یه عده سوء استفاده بکنن.
بله.
ولی ما اون آنالیزی درآوردیم و اون درصدی هم که حالا ما مد نظرمون بودن تو اون قید کردیم و خواستیم که حالا سازمان با ما بشینه و انشالله یه توافقی بکنه که ما بتونیم. ببینید ما نانوایان یه قشری از همین جامعه هم دیگه هر هزینه‌ای که به دیگران تحمیل میشه به قشر ما هم داره تحمیل میشه، هیچ فرق نمیکنه. من هم مثل شما هم مثل دیگرون هم، اون کارمند و اون کارگر و اون به اصطلاح کاسبی که هزینه هاش اضافه میشه و از اون طرف هم یه حقوقی اضافه میکنن، حالا هر چقدر حالا هر چند جزئی باشه فرق نمیکنه. به هر حال اون یه تأثیراتی تو زندگیشون داره.
درسته.
همین تأثیر رو ما تو زندگی خودمون هم داریم دیگه. منم همون زن و بچه رو دارم، همون خورده خوراک رو دارم.
آقای نوروز مقدم، حالا در مجموع پس فعلا نان نباید گران بشه تا اینکه پیگیری های شما نتیجه بده، ولی الان خیلی از شنونده ما پیام فرستادن گفتن بعضی از نونوایی دارن گرانتر میفروشن از قبل.
خب ببینید، معمولا در اینجور موارد، حالا البته ما که پیگیری این قضیه هستیم، بازرسامون هم فعالن که سعی کنم به صدا اون آشفتگی بازار مثل چند سال پیش به وجود نیاد، ولی خب وقتی که فشار روشون هستش، خب میبینی یه عده‌ای تو هر سنفی هستن دیگه، طاقت ندارن و سعی میکنن که
حالا تکلیف مردم چیه، باید چیکار کنن.
ما پیگیریشون هستیم، ما هر کدوم که مورد بشه به ما زنگ بزنن.
به چه شماره ای زنگ بزنن؟
77 50 33 13.
یعنی نان فروش های نانوایی های گران فروش رو از این طریق به شما معرفی کنم. 77 50 33 13. انشالله که حتما پاسخگوی مردم باشید.
ما هر کدوم موردی که بوده حتما بازرسی کردیم، حتی اگر شده ازشون آوردیم اینجا تعهد کتبی گرفتیم که آقا شما حق ندارید این کارو بکنید و ما پیگیر این قضیه هستیم. ولی خواهشم از مسئولین اینه که این سریعتر به نتیجه برسونم که خدای نکرده تعداد این متخلفین ما بیشتر نشه.
بسیار خوب، ازتون ممنونم آقای نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نان سنتی. خدا نگهدارت.
سلامت باشی. خدا نگهدارت.
زنده باشید. پیام داریم از طرف شما به 3094 پیام فرستیدین. ازتون پرسیدم برای سرمایه گذاری کدوم یکی از دو موردی که عرض میکنم انتخاب میکنید، بورس یا سکه و طلا؟ و خیلی ها اینجا همراهی کردن، گفتن که ترجیح من بورسه، چون اگه قرار باشه فعالیت های اقتصادی رونق داشته باشه باید سرمایه به اون تزریق بشه، هر چند کم ولی قطره ای در دریا هم با ارزش. خانم صبور از شهران.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.
گزارش داریم بر حوزه مسکن، آقای شهاب کریمیان حالا دقایقی با شما همراه میشن.
پر معامله ترین، مصرفی ترین و پرمتقاضی ترین منطقه تهران برای معاملات مسکن منطقه 5 تهرانه. آمارها نشون میده بعد از باز شدن دفاتر املاک در اردیبهشت ماه امسال، معاملات مسکن در این منطقه مانند سال گذشته رشد چشمگیری داشته و رتبه اول رو به خودش اختصاص داده. به همون اندازه که معاملات مسکن در این منطقه زیاد شده، قیمت مسکن هم افزایش بیشتری نسبت به مناطق دیگه تهران داشته. گزارش نشون میده افزایش قیمت مسکن در این منطقه نسبت به تیر ماه سال گذشته بین 40-50% بوده. برای اینکه از صحت این موضوع اطلاع پیدا بکنیم به منطقه 5 در غرب تهران رفتیم و با یکی دو تا از خریدارا و مشاورین املاک صحبت کردیم و نظر اونها رو جویا شدیم. سلام دوست عزیز، حالا شما چطوره؟ خوب هستید؟ از برنامه رادیو تهران بازار تهران مزاحمتون میشم. ظاهرا برای خرید تشریف آوردین. قیمت ها چی جوریه نسبت به پارسال؟ ملک مورد نظرتون رو تونستید پیدا بکنید؟ چند وقت دارید میگردید؟ یه توضیح برای ما بدین.
خدمت شما عرض کنم که بله، خب طبیعتا خودتون هم دارین ملاحظه میکنید که نسبت به پارسال حداقل 40-50% فکر میکنم بودن رفته رو مبلغ واحدها. من خودم پارسال واحدمو فروختم، الان در حال حاضر نمیتونم واحد خودمو بخرم، یعنی حداقل باید 10 متر یا 15 متر تا 20 متر پایین‌تر از واحدی که فروختمو باید بخرم.
پارسال قیمت‌ها چه جوری بوده؟ مثلا قیمت آپارتمان نوساز تو منطقه چه جوری بود پارسال؟
تو این منطقه هول و هوش 23-24 نوسازو اعلام می‌کردن، قیمت می‌دادن، ولی خب الان در حال حاضر به 35 تا 36 میلیون رسیده متری. خب این خیلی سخت شده برای من خریدار، یا باید از کلن از تهران برم من، یا با این شرایط سر کنم و برم 20 متر 30 متر پایین تر از واحدی که پارسال برج 11 من فروختم باید الان برم خریداری بکنم.
یعنی پارسال شما آپارتمانتون رو چه مبلغی فروختید؟ نوساز بوده آپارتمانتون؟
نه خیر، من 10 ساله بوده خدمت عرض کنم، متر 18 میلیون فروختم، هلوش 90 متر بود.
همون موقع نوساز چند بوده؟
نوساز هلوش 23 تا 24 25 قیمت میدادن به ما، ولی الان در حال حاضر همون واحدو دارن به من اعلام میکنن 26 تومن 27 تومن، همون چیزی که من خودم فروختم.
یعنی آپارتمانی رو که شما اون موقع 10 سال ساخت بوده مال شما بوده توی زمستون فروختید متر 18، الان مثل همون اگه بخواید بخرید متر 24 تا 25 باید پول بدی.
بله دقیقاً همینو دارم عرض میکنم که واحد خودم رو بخرم باید حداقل فکر میکنم 600 700 میلیون تومان باید روش بذارم تا واحد خودم رو بخرم، که این از فکر میکنم بیکفایتی یه سری مسئولینه که اصلا مسکن رو ول کردن، یعنی اینجوری بگم که مسکن دیگه تعطیل شده، نمیدونم واقعا باید چی کار بکنم.
دارای یکم 26500 تومان، همون سهمیه که حدود 10000 تومان فروختن به مردم، خیلی رشد عجیب غریبی داشت. امروز حتما در مورد بازار سرمایه با شما بیشتر صحبت میکنم، تحلیلگر بازار سرمایه هم حتما ارتباطمون باش برقرار خواهد شد. همچنان معاملات هم ادامه داره، عرض اولی هم فکر کنم امروز داشتیم در بورس که حالا در موردش حتما حرف خواهیم زد. پیام فرستادید به 3094، ازتون پرسیدم که برای سرمایه گذاری کدوم یکی از مواردی که عرض میکنم و ترجیح میدین، سکه و طلا یا بورس؟ بذاریم پیام ها رو ببینیم. در مورد نون هم خیلی ها پیام فرستادن برامون، گفتن که من در بورس سرمایه گذاری میکنم چون به تولید و آینده کشور کمک میکنه برای پیشرفت. روزتون شاد. 993 انتهای تلفن 42. خیلی عمالی، ولی شعار ندیم دیگه، واقعا الان همینطوری هم. یعنی به آینده کشور فکر میکنن وقتی میخوان سرمایه گذاری کنن، حتی اگه ضرر کنن، یا یعنی اینکه فکر میکنن که کدومی که براشون درآمد بیشتری داره. خیلی صادقانه اگه جواب بدید بهتره. 3094 تکرار میکنم، منتظر شما هستیم. بورس برای سرمایه گذاری به نظر شما بهتره؟ ترجیح شما سیاه طلا و سکه. و 58 دقیقه است. نگاهی داشته باشیم به خبرهای اقتصادی در روزنامه‌های کشور. کیهان به مناسبت پنجمین سالگرد برجام نوشته که ادعای دولت مردانی که میگویند برجام به داد اقتصاد ایران رسید و اوضاع آشفته امروز نتیجه خروج از برجام است، چرا نمیگویند دولت چگونه بیش از 36 میلیارد دلار منابع ارزی کشور را از دست داد؟ گفته اونایی که این ادعا رو میکنن چرا به این کاری ندارن؟ برجامیزه کردن اقتصاد کشور نتیجه جز اوضاع فعلی نداشته و اکنون مردم چوب ندانمکاری های دولت برجام را میخورند. دلاری که 22 هزار تومان را رد کرده، پرایدی که گاز میدهد تا پیچ 100 میلیون را رد کند، سکه‌ای که از 11 میلیون گذشته، اجاره بها و قیمت مسکن سر به فلک گذاشته و تخم مرغی که دیگر دست همه به راحتی به آن نمیرسد. کیهان گفته اینها میراث برجام. البته سکه 11 میلیونی قیمت اون لحظه‌ای که روزنامه چاپ میشده دیگه، الان کمتر شده. وطن امروز نوشته که آمارها نشون میده قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 15.5 میلیون تومان به 19.1 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 23% رو ثبت کرده. رشد 23% قیمت مسکن هم فقط دو ماه نمود آشکاری از بحران موجود در بازار مسکنه. کار به جایی رسید که حسن روحانی در جلسه هیئت دولت مجبور شد به عقب ماندگی دولت خود در حوزه مسکن اعتراف کند. دنیای اقتصاد علت تأخیر در عرضه سرمایه‌گذاری های استانی رو بررسی و از قول علیرضا کرد زنگنه رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی نوشته دولت دنبال بهانه است تا با وقت کشی جلوی عرضه سهام شرکت‌های استانی را بگیرد. 10 سال است که شرکت‌های استانی در بلا تکلیفی به سر می‌برند، در حالی که برای دولت کاری ندارد با معرفی یک هیئت مدیره خبره راه این شرکت‌ها را برای ورود به بورس باز کند. کرد زنگنه این را هم گفته که دولت در اقدامی عجیب و برخلاف سیاست‌های اصل 44 طی مصوبه‌ای مدیریت را از شرکت‌های استانی گرفت تا از این طریق در بورس عرضه نشوند. فرهیختگان درباره خانه‌های خالی گزارش داده و با اشاره به تجربه جهانی کنترل قیمت مسکن از طریق ابزارهای مالیاتی متناسب نوشته که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش زمین